گروه فلسفی تیرداد و سایت چیستی ها تقدیم می کند. گفتگو در فضای مجازی با مدیریت جناب مهدی کرباسیون. موضوع بحث: تفاوت های نهاد خانواده در جوامع سنتی و مدرن، کارکردها و چالش ها. زمان: شنبه 11 شهریور ماه 1396، ساعت 22.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان در گروه فلسفی مرحوم دکتر تیرداد. عرض تشکرم دارم از جناب سید احمدی که امر فرمودن من مباحثی رو امشب خدمتون داشته باشم. عنوان بحثم هست امشب تفاوت خانواده های سنتی و خانواده مدرن و کارکردها و چالش های هر کدوم. سعی کردم مباحثم رو در چند فایل صوتی خدمتون ارائه بدم و در پایان هم اگر دوستان وارد بحث بشن در خدمتشون خواهیم بود. در ابتدا یک مقدمه ای رو در فایل صوتی بعدی خدمتون ارائه خواهم داد برای اینکه طرح بحث بشه و یک مقدمه برای ورود به بحث باشه و یک تعاریفی رو هم اونجا مشخص کردم. بعد از اون مشخصه های خانواده های سنتی رو از دید خودم و از دیدگاه جامعه شناختی، اون چیزی که مطرح هستش، مطرح کردم. مشخصات برجسته و مؤلفه های خانواده های مدرن رو برشمردم و در پایان هم کارکردها و چالش های هر کدوم رو بیشتر سعی کردم که طرح پرسش باشه برای اینکه باب گفتگو باز بشه، خیلی بحث هنجاری و ارزشی رو مد نظرم نبوده، بیشتر هدف طرح پرسش و باز کردن یک باب گفتگو بوده. خب به عنوان مقدمه و ورود به بحث به نظرم لازمه که تعریفی رو از نهاد خانواده ارائه بدیم. البته این تعریف در فرهنگ‌های مختلف، در کشورهای مختلف، در زمان‌های مختلف متفاوت بوده، متفاوت هست. منتها یه تعریفی که به نظرم تعریف خوبیه و سازمان ملل هم اگر اشتباه نکنم سال 1994 این تعریف رو بیان کرده، که به نوعی یه تعریف میتونم بگم که فرامکان هستش و همه فرهنگ ها و همه کشورها رو تا حدود زیادی پوشش میده. اون این هستش که خانواده رو تعریف کرده از دو نفر یا بیشتر که در زیر یک سقف با همدیگه زندگی میکنن و این دو نفر میتونن وابستگی خونی به هم دیگه داشته باشن یا نداشته باشن، به هم دیگه تعلق خاطری دارن، در واقع در خصوص ضروریات زندگی به هم دیگه وابسته هستن به نوعی و هدف مشترکی رو هم کم و بیش با هم دیگه دنبال میکنن. اینکه در این تعریف گفته شده که در واقع وابستگی خونی به هم داشته باشن یا نداشته باشن، این از این بابت هستش که ممکنه یک زن و شوهری باشن که فرزندی نداشته باشن و طبیعتاً با هم دیگه وابستگی خونی ندارن، یا زوجی باشن که فرزندی رو به فرزندخواندگی قبول کردن و الزاماً وابستگی خونی هم بهش ندارن، یا حتی یک پدر تنها با فرزند خودش یا با فرزندخوانده خودش، یک مادر تنها با فرزند خودش یا فرزندخوانده خودش، اینها دارن با هم دیگه زندگی میکنن. این تعریف به نظرم تعریفیه که میتونه فراگیر باشه، با فرهنگ ما، با در واقع سنت ما هم در کشور ما تضاد و تناقضی من درش نمیبینم. بحث فرزندخواندگی هرچند که در گذشته های خیلی دور در جوامع مطرح نبوده، در کشور ما خیلی مطرح نبوده، ولی در سالهای اخیر، در دههای گذشته، در تمامی کشورها و از جمله در کشور ما هم این مفهوم جا افتاده و فرزند خواندگی در واقع یه امری هستش که پسندیده هم هست و در واقع تشویق میشن خانواده ها که در صورت امکان فرزند خوانده داشته باشند. بنابراین این تعریف رو به عنوان تعریف خانواده داشته باشید. با این تعریف میتونم بگم که همه ما به نوعی زندگی خانوادگی رو تجربه کردیم یا داریم تجربه میکنیم، عضوی از یک خانواده بودیم یا هستیم و مناسبات و روابط بین اعضای خانواده تأثیر مستقیم داره بر نوع زیست ما، نوع زیست اجتماعی ما، نوع زیست فردی ما. بنابراین لازمه که به نظرم از یک دیدگاه عمیق‌تر به این روابط اندیشیده بشه و تغییراتی که در طی زمان این روابط داشته، این مناسبات داشته، در فرهنگ‌های مختلف چه تفاوت‌هایی وجود داره، اینها رو خوبه که بشناسیم و بتونیم این روابط رو تحلیل بکنیم تا اینکه در واقع بتونیم روابط اجتماعی خودمون و زیست شخصی خودمون، زیست اجتماعی خودمون رو سر و سامان ببخشیم. از این بابت هستش که خب اگر بخوام مؤلفه‌های خانواده سنتی رو بیان بکنم، در واقع این رو باید بگم که بیان منم بیان توصیفی است و میخوام مشخصه های خانواده های سنتی رو و مؤلفه هاش رو از دید خودم و از دید در واقع جامعه شناسان تعریف بکنم و با این مؤلفه ها در واقع توصیف بکنیم که خانواده سنتی، وقتی میگیم خانواده سنتی مرادمون چیه، و بیان من بیان توصیفیه، به هیچ عنوان بیان هنجاری نمیخوام داشته باشم در این مرحله که حالا بگیم که خانواده سنتی بهتره یا بدتره، به هیچ عنوان. فقط در واقع میخوام مؤلفه‌هاش رو در واقع به نوعی توصیف بکنم. اولین مؤلفه خانواده سنتی و در واقع مهمترینش پدر سالاری یا بزرگ سالاری بوده، به این معنا که پدر خانواده یا مسنترین فرد ذکور خانواده کنترل همه چی رو در اختیار داشته، در واقع منابع اقتصادی خانواده رو اون تأمین می‌کرده، کنترل اموال رو در اختیار داشته، برای بقیه اعضای خانواده تعیین تکلیف می‌کرده و این مختص به جامعه ایران هم نبوده، یعنی در تمام فرهنگ‌ها و در تمام مناطق جغرافیایی از قدیم، در واقع اونطوری که من تحقیق کردم، پیشینه خیلی خاص و نقطه شروع خاصی هم براش عنوان نشده. به عبارت دیگه تا بوده همین بوده، یعنی تا قبل از دوران مدرن این خصیصه جدا ناپذیر خانواده بوده، پدر سالاری و بزرگ سالاری. دومین مؤلفه خانواده سنتی شاید به نوعی ذیل همون خصیصه پدر سالارانه و نتیجه همون خصیصه باشه، این بوده که بقیه اعضای خانواده به خصوص زنان خانواده، حالا چه همسر و چه حالا فرزند مؤنث خانواده، اینها دخالتی نمیتونستن در تصمیم گیری های خانواده یا در مسائل اقتصادی خانواده دخالتی داشته باشن، ناناور خانواده نبودند. این به این معنا نبوده که کار نمی کردن، اگر هم کار می کردن داخل در واقع نهاد خود خانواده بود، مثلا روی زمین های کشاورزی کار می کردن، در دل خود خانواده بوده و تصمیم گیر نبودن، کنترل منابع مادی رو در اختیار نداشتن. این خصیصه دوم شاخص خانواده های سنتی بوده. خصیصه سوم در واقع خانواده های سنتی این بوده که هدف از تولید، در واقع تشکیل خانواده، تولید مثل بوده و فرزند آوری بوده و این فرزند آوری هم در واقع بیشتر اصالت به فرزند ذکور خانواده داده می شده و دلیلش هم این بوده که شغل پدر رو ادامه بده و بتونه در واقع ادامه بده اون روند اقتصادی خانواده رو، ناناوری خانواده رو به جهت همون بزرگ سالارانه بودن خانواده. و خب میدونید حتی تا در واقع دهه‌های گذشته، شاید تا همین چند سال گذشته هم و همین در واقع روزها هم ما خانواده‌هایی رو میبینیم که مثلا فرض بفرمایید به جهت اینکه زن و شوهر نتونستن به دلیل مثلا پزشکی بچه دار بشن از همدیگه جدا میشن، یا اینکه اگر فرزند پسر نتونستن داشته باشن مثلا از همدیگه جدا میشن، یا آقا خانومش رو طلاق میده. این بوده در واقع اصالت به فرزند ذکور بوده و دلیل اون هم در واقع ادامه دادن شغل پدر بوده و اینکه نام خانواده حفظ بشه و نام خانواده فقط از طریق فرزند ذکور حفظ میشده. بنابراین تولید مثل یک دلیل اصلی تشکیل خانواده بوده و ادامه دادن شغل پدر توسط فرزند ذکور، این هم یک خصیصه برجسته خانواده های سنتی بوده. خصیصه دیگه و مؤلفه دیگر خانواده های سنتی، ارجح بودن مصالح خانوادگی بر مصالح فردی اعضای خانواده بوده. یعنی خانواده اصل بوده. اینکه حالا مثلا یک عضو خانواده تصمیم دیگری بگیره یا به نوع دیگری عمل بکنه برخلاف روند کلی خانواده، این پذیرفتنی نبوده و مصالح خانواده همیشه ارجح بوده بر اینکه افراد حالا ممکنه که مصالحی داشته باشن. این هم یه خصیصه دیگه خانواده های سنتی بوده. خصیصه دیگه که میخوام ازش نام ببرم این بود، مؤلفه در واقع آخری که میخوام ازش نام ببرم این بوده که فرزندان معمولا میموندن داخل خانواده، حتی بعد از ازدواج اینها داخل خانواده میموندن، زیر یک سقف با بقیه اعضای خانواده میموندن یا در یک اتاقی در یک گوشه خانه در حالا دههای گذشته میموندن و ادامه زندگی میدادن و خانواده در واقع هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشده و همه اعضای خانواده در کنار همدیگه میموندن تا سنین بالا، شغل خانوادگی رو ادامه میدادن و خانواده هیچ وقت از همدیگه گسسته نمیشده و از هم پاشیدن خانواده و گسستن خانواده ها از هم مثلا فقط به دلیل فجایعی بوده که ممکن مثلا جنگی اتفاق بیفته یا نمیدونم مثلا سیلی اتفاق بیفته یا در واقع اینجور مسائل بوده که خانواده ها رو از همدیگه جدا میکرده. خانواده ها معمولا از همدیگه جدا نمیشدن اعضایشون تا پایان عمر. این هم یک خصیصه دیگر خانواده های سنتی و مؤلفه دیگر خانواده های سنتی بوده. طبیعتا مؤلفه های دیگری هم هست که ممکنه دیگران این مؤلفه ها رو در واقع برشمارن، ولی به نظرم اینها اساسی ترین مؤلفه هایی بوده که ما میتونیم برای خانواده های سنتی از گذشته تا قبل از دوران مدرن. البته این خصایص و خانواده سنتی حتی بعد از دوران مدرن هم تا دههای گذشته هم کما بیش ادامه پیدا کرده، یعنی یک تأخری مدرن شدن خانواده ها به نسبت در واقع حتی بعد از انقلاب سنتی و دوران مدرن یه تأخری داشت. یعنی خانواده ها بلافاصله مدرن نشدن در دوران مدرن، همچنان تا سالیان گذشته حتی در غرب تا شاید مثلا 40-50 سال گذشته خانواده ها سنتی بودن اگر خانواده ای وجود داشت. در کشور خود ما همچنان با اینکه در واقع ما هم در مسیر مدرن شدن هستیم و مؤلفه های بسیار زیادی رو از مدرنیته در جامعه خودمون میبینیم، همچنان بعضی از خانواده ها ترجیح میدن که سنتی باقی بمانند و سنتی زندگی بکنند. بنابراین این مؤلفه ها مؤلفه هایی بود که به ذهن من رسید و تحقیق کردم و تونستم جمع آوری بکنم. مؤلفه های دیگری هم قاعدتا هست، منتها اینا شاخصاش بود که به نظر من باید اشاره میشد.